اونو بیدفاره ها میکنی، پشیمون نیستی منو به راهی کشیدی که عاقبتش تباهی بود؟
ما خطا کردیم، این درسته، اما نمیشه به بهانه امکان خطا کردن پا به میدان مبارزه نگذاریم. خائنین به ملت باید از میان برداشته شوند و میشوند. با توقف ما این حرکت ناتمام نمیماند. تجربه ما توشه راه رهرمان آینده است، هرچند تجربه ناموفق باشد. پیروزی محرومان قطعی است. دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد. پیروزی رویت خواهد شد، حتی اگر در کاسه چشمهای من و تو گیاه رویده باشد.
هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 11:01 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. در بخش قبلی گفتگوی من با جناب آقای سادتیان رو شنیدید. راجع به برادران لیلا و اکران فیلم خارجی صحبت کردیم. برمیگردیم به گفتگو با آقای سادتیان و ادامه بحث اکران فیلم خارجی. آقای سادتیان، این بحث حالا سینمای چین رو هم داشتید می‌فرمودید که صحبتایی شده راجع به حالا رفتن سراغ بازار فیلم‌های چینی.
خب نگاه کنید، مثلا همین جشنواره مثل کن یا مثلا ونیز یا برلین یا استان، خب چون محصولات جهانی الان سالهاست که داره مثلا همه حساس توی رقابت ها شرکت میکنن، به نظرم این رقابت ها باعث شده که بدازه تکنیکی همه مثلا آخرین دستاورد های تکنیکی رو بشناسن. اینی که الان سینمای چین، سینمای کره جنوبی، خب حتی ترکیه که بغل دستمون هست، حتی سینمای اروپا تقریبا به لحاظ تکنیکی الان بسیار بهشون شبه هم هستن. حالا به لحاظ محتوایی کمی تغییر میکنه که حالا فرهنگ چین چی میگه، کره جنوبی یا ترکیه یا چین. اینی که الان به لحاظ استانداردی خب سینمای چین فیلمهایی داره که به نظرم برای ما خیلی قابل قبوله. شاید یه جاهایی به لحاظ فرهنگی هم یه قرابتهایی با هم داریم، یه ارزش های خانواده، احترام به بزرگ، خیلی موضوعاتی چیزایی دارن
مشترک.
بله مشترک زیاده. مثلا کره جنوبی خب پارسال سینماش خب تو همین ونیز، تو همین چند خب سرصدا کرد. یعنی اینطوری نیست که من مثلا خودم الان واقعا به بعضی فیلم های کره جنوبی یا چینی خب علاقه مندم، یا بعضی فیلم های اروپایی واقعا خب سر شکل های قابل قبولی چه لحاظ تکنیکی چه لحاظ محتوایی داره. یعنی ما همه اینا رو فکر میکنیم، ولی همینطور که شما مطلعید خب بالاخره سلاح مردم هم فرق میکنه. خب شما الان فیلم های آمریکایی بیشتر وجه سرگرمیش قشنگتر اون فیلم های مارولی که میسازه، همه میدونیم اینا تخیلیه، همین چون هیجان هایی داره که مردم رو تخلیه میکنه، خب یه دیدایی برای مردم جذابه. یا میشه این پاسیبر خب مثلا همه، یا مثلا جنبان، همه این فیلم ها فیلم هایی که همه میدونه تخیله، ولی خب مثلا یه دیدایی هم جذابه. اینه که اگر قرار بشه انشاءالله یواش یواش این سینمای کشور توسعه پیدا کنه، مثلا ما یک سوم ظرفیت های 30% ظرفیت های نمایشی رو به فیلم های خارجی اختصاص بدیم، خب وقتی یکم هم با تنوع فیلم هامون هم بیشتر کنه. فعلا به خاطری که سازمان نمایش کم داریم، خب بستر اینه که مثلا ماهی یک فیلم بیشتر اکران نشد، در طول سال مثلا میشه در 12 تا. ولی انشاءالله وقتی که سالن هامون افزایش پیدا کنه، خب این میتونه به 2 تا فیلم در ما افزایش پیدا کنه، مثلا 8 تا 9 تا فیلم ایرانی اکران بشه، مثلا 2 تا فیلم خارجی. حالا یه فیلم خارجی هم میشه یواش یواش اون تنوع ژانر و اینا هم توش آورد.
آقای سادتیان، فکر میکنید که ما میتونیم مثلا ظرف همین یکی دو سال، حالا این بحث تحریم که حالا دست ما نیست، حالا چه زمانی حل میشه رو نمیدونیم، این رو بذاریم کنار و حالا فکر بکنیم که در یه آینده نزدیک این مسئله درست بشه، فکر میکنید توی این یکی دو سال ما میتونیم به اون مرحله‌ای برسیم که فیلم‌های مهم، حالا فیلم‌هایی که به لحاظ محتوایی مشکلی ندارند، همزمان با اکران‌های جهانی در ایران اینها رو ما هم نمایش داشته باشیم؟ این در دسترس هست یا نه؟ فکر میکنید باز زمان میبره برای رسیدن به این مرحله؟
چرا ما آقای صبا حالا مثلا اگر بخوام شاخص سینمای آمریکا رو بگیریم، خب سال 800-900 فیلم تو آمریکا ساخته میشه. شما ببینید که 800-900 چند تاش توی دنیا تعداد میکنه، شاید به جور مثلا یکم 20 تاش. یعنی اینطوری نیست که این حتی اون 800-900 هم که تو آمریکا اکران میشه، آیا تو آمریکا چیز ساخته میشه؟ آیا همشون تو آمریکا اکران میشه؟ قطعا نه. شاید تو آمریکا مثلا 150-200 تاش مثلا اکران میشه. اینطوری نیست. یعنی مثلا یه محصول صنعتی یا یه محصول کشاورزی میمونه، جنس تولید میشه، میاد درجه یکاش صرف میشه. من فکر میکنم ما اگر بخوایم فرض کنیم سال ماهی یک دونه فیلم خارجی هم تو ایران اکران کنیم، همش هم بخوایم داریم آمریکایی اکران بکنه، با فرض بریم خب میشه سال 10 تا. قطعا یقین تو این سال 800-900 فیلمی که تو سینما آمریکا ساخته میشه، خب 10 تا فیلمی که هیچ مشکلی از لازم ممیزی هایی که ما تو ایران رایج هست داریم، اگر چیز خوب قطعا یقین قابل اکران هست، یا با یه تغییرات بسیار مختصری مثلا قابل قبول هست. چون الان سینمای چیزم که خب به بازار چین شده فکر میکنه، خب ممیزی هم توی سینمای چین یکم پررنگه. الان میبینید که آمریکا یه طوری فیلم میسازن که به راحتی بتونن در چین اکران بکنن، چون بازار چین خب یه بازار قدرتمندیه الان.
نه من چون ما امروز میخوایم چون امروز راجبه حالا این راههای خروج از این رکودی که تو سینما حاکمه، من این اکران همزمان با نمایش جهانی رو واسه این گفتم که به هر حال ما تجربیات مختلفی داشتیم که این خود این بحثه یه شور و هیجانی رو برای مردم به وجود میاره که حتما بیان فیلم رو ببینن. این که بدونن این فیلم داره مثلا همزمان در نقاط مختلف به نمایش در میاد، یه اکران جهانی داره، این خیلی خوب مؤثر خواهد بود توی اقبال مردم به سالن‌های سینما. و حالا اینکه چه تعدادی باشه، ما بین 10 تا 20 فیلم همونطور که شما فرمودین اگه بخوایم یه بازه‌ای رو در نظر بگیریم برای اکران فیلم خارجی در طول یک سال، اگه چند تاش اینجوری باشه فکر میکنم خیلی نتیجه خوبی بگیریم.
میگن همونطوری که الان خود تحریما رو آمریکا به ایران اعمال کرده، خیلی هم داره تلاش میکنه که مثلا اینو کامل اجرا کنه، ولی خب بالاخره تدبیرهایی هم هست که بشه تحریما رو دور زد. حالا اونا سخت‌تره، ولی به نظرم من این چیزایی که تقریبا تو این 5-6 ماه گذشته خیلی فشرده تحقیق کردم، حتی اکران فیلم های مطرح آمریکایی با کمپانی های مطرح دیگه از دسترس نیست. یعنی میشود ما الان بدونیم انشاءالله با فیلم های هندی و کره‌ای و چینی و اینا شروع کنیم، انشاءالله یکم شرایطمون بهتر بشه، سالن‌های نمایشمون یکم استانداخ. ما یه مشکل اساسی هم که داریم، خب سینماهامون برای نمایش فیلم های خارجی خیلی استاندارد نیست، چون سینمای ما به ناز پروژکتوری سینمای بی هستند، در حالی که ما فیلم های خارجی غالبا بی هستند. لازم مثلا الان سیستم صوتی که توی سینمای اروپا و حتی منطقه مثل دبی و اینا الان نصب میشه، آتموس هست که سه‌بعدی هستش، خب خیلی سیستم های نمایشیشون ها خیلی تغییر کرده. ما مثلا به جرات میتونم بگم ما تو ایران از این مجموعه مثلا نزدیک 600 ساله شاید مثلا 30 تاش مثلا قابل پخش فیلم های استاندارد مثلا خارجی رو نداره. همین فیلم هندی که الان ما میخوایم اکرانش بکنیم، خب الان سیستمش اینه، بیشتر سامان هایی که ما در ایران داره سیستمشون اینه، اینه باید یعنی کیفیتش رو بیاریم. خب میگیم یه مشکلات اینطوری هم هست. بالاخره اگر انشاءالله شروع بشود، خب صاحبان سینما و مدیران سینما هم قطعیتی اونم به صرافت میفتن که اگر میخوان توی این بازار نمایش حضور داشته باشن، خب یه تغییراتی هم به بازی چشمی به سالن‌های نمایششون بدن. خب این باز به نفع تماشاچی هست که مردم وقتی بازی ساده نمیشن، ضمن این که فیلمه براشون جذابه، سیستم نمایش هم براشون استاندارد و قابل قبول باشه.
و اینها حالا در صورت این به اصطلاح جلو رفتن همین مراحل اداری و آغاز نمایش فیلم ها، قیمت بلیط هاشون که مثل همین فیلم های خودمون هست یا نه فرق داره قیمت بلیط؟
نه باید علاقه یه تغییری بکنه، چون واقعیت هزینه های خریداری این فیلم ها خب خیلی قیمتش بالاست، ولی فعلا بر اساس همین قیمت های موجود فیلم های ایرانی داره محاسبه میشه. فقط اونی که برای من خودم واقعیتش خودتی هم یکمی مشکل کرده اینی که چگونه میتونیم به خود یک ساعت های خوشی رو برای مردم فراهم بکنیم، چون میدونیم سینما یک انادر ورده. یعنی شما وقتی که میرید صندلی میشینید، سالن تاریک میشه، فیلم شما رو توی یه عالم دیگه میبره و دو ساعت دیگه سه ساعت بعد پایان فیلم شما رو برمیگرده تو دنیای واقعی خودتون. خب تو این ساعت‌هایی که ما از مردم اشغال میکنیم، خب باید ببینیم چقدر میتونیم این ساعت‌ها رو براشون مسئول دلپسند بکنیم. خب به همین دلیل تمام تلاشمون این هست که این به خاطر شرایط کرونایی رو که سفری کردیم، یعنی بحرانهای اقتصادی در آن کشور در مردم پاکیب شده، خب مثلا حوزه هنر یکم میتونه اینا رو تلفیق کنه. حالا سینما شاخص موسیقی هست، خب سینما میتونه توی روحیه مردم یکم تاثیرات مثبت‌تری رو ایجاد کنه.
بله، و حالا چون بحث کمپانی ها هم شد، ما یک اتفاقی رو داشتیم در روزهای اخیر که جناب آقای خزایی یک دیداری رو با سرمایه گذاران سینما داشتن و خیلی تأکید داشتن روی اینکه برای فیلمسازی باید بریم سراغ کمپانی ها، و این هم باز از اون بحثاییه که در سالهای گذشته به کرات مطرح شده. حتی در یک مقطعی بحث این هم مطرح شد که طرح شد دست سوی سازمان سینمایی که با حمایت دولت بیان چند تا کمپانی شکل بگیرن، که خب حالا در حد همون حرف و شعار باقی موند. در شرایط فعلی اصلا این بحث کمپانی ها رو چقدر شدنی میدونید و اینکه آیا چقدر میتونن به شرایط سینما و فیلمسازی کمک بکنن؟
خب این بحث کمپانی ها از سالهای گذشته در سینما مطرح بوده. خب یه زمانهایی اومدن کمپانی های اکثری آدم های شاخص سینما دور هم جمع شدن، کمپانی های تشکیل دادن، حتی دولت اومد به لازم مالی هم از اینا حمایت کرد، ولی هیچ وقت اینها نتونستن در سالهای قابل قبولی داشته باشن.
علتش چی بوده آقای سادتیان به نظرتون؟ این تجربیات ناکام گذشته.
یه حرف قشنگی داره، میگه با پول میشه ساعت خرید ولی خواب آرام نمیشه داشت، با پول میشه رخت خواب خوب خرید، چی با پول میشه ساعت خرید ولی نمیشه زمان رو نگرداشت، با پول میشه رخت خواب خوب خرید ولی نمیشه خواب آرام داشت، با پول میشه کتاب خرید ولی نمیشه کتاب نوشت. ما توی تولید اندیشه میبونید ابزار مالی شاید پارامتر دهمشه. ما داریم از حوزه اندیشه حرف میزنیم، ما فکر میکنیم مثلا به ضرب زیر پول میتونیم اندیشه تولید کنیم. واقعیتش اینطوری نیست. سینما بقای سینمای سازکار خاص خودش رو داره. شما نگاه کنید یک مدیر باشگاه ممکنه مثلا پاسی بازی بکنه، مثلا بچهش میره چمن بفرسته، ولی اگه بچه دو تا پاس اشتباه بده خوی تماشاچیان این بازیکن از این خارج میکنه. ما وقتی که مردم رو میبریم به پرده سینما تو سالن تاریخ میشونیم، اگر نتونیم اعتمادش رو جلب بکنه وسط سانس میاد بیرون، فیلم با سن زمین میخوره. اینی که توی سینما ما متاسفانه به خاطر این نوسانات زیاد مدیریتی که بالا سر سینما اعمال شده، خب سینما هی به لحاظ اقتصادی نحیف شده. خب یه موج تورمی سنگینی که هر از چندگاهی تو کشور حاکم میشود پتانسیل اقتصادی سینما رو به شدت نحیف میکنه. و مثلا من تهیه کننده که مثلا با 3 سال پیش مثلا نصف شیشونیم و با 10 میلیارد تومان رفتم ساختم، امروز همون فیلم رو با 40-50 میلیارد تومان هم نمیتونم بسازم. وقتی که بخوام برم این فیلم، من با فرضی که بنیه اقتصادیش هم وجود داشته باشه، بخوام 40 میلیارد تومان خرج کنم، یعنی فیلم باید ثابت مثلا 30-40 میلیارد تومان فروش کنه تا من به اصل پولم برسم. خب شما تصور بکنید چه ریسک بزرگی داره. به نظرم این توصیه خوبه که ما سرمایه رو الان به خاطر بنیه اقتصادی که سینما پیدا کرده یکم سازمان سرمایه رو از بیرون دعوت کنید بیارم، ولی باید داخل سینما اندیشه های برای توسعه اقتصادی سینما وجود داشته باشد که اون پولها بیاد این موتور رو روشن کنه، بتونه به جلو حرکت بده. شما هر اندیشه ای هم که داشته باشه اگه بنیه اقتصادی داشته نداشته باشه خب نمیتونید اون راه اجرایی بکنه، ولی توی تولید حوزه هنر تو تولید اندیشه بحثای اقتصادی به نظرم بحثای آخری هست. یک سری پارامترها، یک سری مقدمات جلوتر وجود داره که اونا باید محقق بشود بعد بتونید چیز. حالا اینکه میگم کمپانی، شما تصور بکنید که مثلا وقتی که جنگ تمام شد، خب دولت اومد گفت ما میخوایم صنعت کشور رو بسازیم. خب فراخوان داد، گفتن هر کی از طرح توجیه داره 70% شما تسهیلات میدید، 30% خودش بیاره. خب دیدیم که تسهیلات های ارزی ریالی و وام های طویل مدت دادن خب صنعت کشور شکل گرفت. بعدش خب استراتژی دولت در این قرار گرفت که ما مثلا گردشگری رو میخوایم توسعه بدیم، با همین فرمول باز تسهیلات دادن، امکانات دادن، گردشگری کشور شکل گرفت. و شما الان بگید تو تمام بانک‌های کشور بگید آقا من می‌خوام برم سالن نمایش بسازم، 1 میلیون تومان به من تسهیلات بدین. اگر اصلا یه همچین طرحی تو بودجه کشور وجود نداره. من خودم الان شاید باز از پاسخ یعنی که 3 سال دارم یه مجتمعی رو می‌سازم.
بله.
این موج تورمی خیلی به رسم زد و باعث شد که این از وقتی اجناس گرون شد خب ما تو ساخت سازش هم که چرا مشکل بشیم. خب به کلام با مسئولین وزارت ارشاد طرح موضوع کردیم که آقای فرصتی تو لایه بودجه برای این توسعه فضای فرهنگی کشور در نظر بگیرید. خیلی هم پیگیری کردیم، حتی کمیسیون اقتصادی مجلس رفتیم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خب یه جلسه برای این هم گذاشت، تمام مسئولین زیررفت رو چه اجرایی چه ستادی رو دعوت کردن که اونجا بشینن برای این کار یه فکری بیاندیشن. متاسفانه تا این ساعتی که الان من با شما دارم صحبت میکنم همین چیزی اتفاق نیفتاده. با جلسه گذاشتنم با چیزی اتفاق نمیفته. ما باید چیزهایی که توی سینما استخوخ بود کردن، تجربه کاریشون نشون داده که کار رو بلدن، میتونن کارهای فاخر بکنن، اینها رو مثل همون صنعتگرانی که با تسهیلات مجهزشون کردیم که تونستن صنعت کشور را بندازن، آدمهایی که داخل سینما توانایی تولید آثار فاخر رو دارن باید بتونیم با این تسهیلات ارزان قیمت تجهیزشون کنیم، بگید بریم کمپانیاتون رو شکل بدیم. الان کمپانی من خودم الان 5 سال دفتر سینمایی رو تقریبا نیمه تعطیل کردم به خاطر بحران‌های اقتصادی که هی داره روز به روز همین شرایط کشور به ما تحمیل میکنه، همین بعضی مدیریت‌های غلط تو وزارت ارشاد هی داره به ما تحمیل میکنه، عملا زمینگیر هستیم. شما بیاید ما این که تو سینما استخون خود کردیم تجاربی داریم، یعنی این آدمایی که تو سینما هستن اینا رو حفظ بکنه حالا تا اینکه بخواین آدمای جدید بیاد. حالا من خودم به شخصه هر جریانی که داخل سینما بشه استقبال میکنم، ولی میخوام بگم این تجاربی که الان بخواین همه رو هم جمع بکنیم چقدر گرانبهاست، چرا اینها رو مثلا بهشون توجه نمیکنیم؟
بله و فکر کنم دیگه باید بحث رو جمع بکنیم حالا با توجه به وقتی هم که داریم. من یه سوال فقط می‌خواستم راجع به مدت زمان فیلم برادران لیلا بپرسم. اون زمانی که داشتیم راجع به فیلم صحبت می‌کردیم یادم رفت 2 ساعت و 45 دقیقه هست فیلم، درسته؟ این حالا با توجه به اینکه پخش فیلم به عهده شما هست، برای نمایش این چالشی نخواهید داشت؟ حالا با توجه به اینکه سانساتون کم خواهد شد، شاید سینمادارا به هر حال یه سری سانسا رو از دست بدن، راجع به این صحبتی شده؟ و بازم قیمت بلیتش دوباره، چون یه تجربه مشابه که در گذشته داشتیم، خب قیمت بلیت فیلم بیشتر شد.
خب این بحثایی که باید تا زمان اجراش یکم بیشتر بهش توجه بکنیم. خب چرا ما این بحثا رو مطرح کردیم؟ توی حتی دوستانی که داشتن آینامه اکران رو میداشتن گفتم خب بالاخره ما یه اسپق این آینامه رو که شما دادین خب فقط فراگیر عمومی اکران سینمای کشوره، بالاخره یه استثناءاتی هم داره در سال پیدا میشه. بعضی فیلم ها نهم وقتی که میان خب ما الان گفتیم 7 هفته سرگروه داشته باشه، 3 هفته بدون سرگروه فیلم نکنه باشه. خب وقتی یه فیلمی میاد یک استقبال گسترده رو تو سطح کشور پیدا میکنه، خب مثلا ما فیلم رو با یه فروش بالایی باید مثلا از تو سالن نمایش برداریم. خب بس برای این بود که برای این بخش هایی هم که استثناست خب باید یه تدبیری بیاندیشیم، اونم هم به نفع مردم هست که بستری فرام بکنه بیا فیلمو ببینم، برای سینمادار هم برای تهیه کننده که اعصابش دیده، برای سینمادار که اقتصاد سینماش بچرخه. میگم ما در طول سالی که 365 روزه در بهترین شرایطش سینما 200 روز فعاله، چون تعطیلات زیاد داریم، محرم داریم، سفر داریم، رمضان داریم، مهمان داریم، شب عید داریم، تعطیلات 14 خرداد 15 خرداد شهادت اهمیت. خب همه اینا تعطیلات هایی که جمع میکنیم میگیم در بهترین شرایطش سینما مثلا 200 روز بازه. تازه تو اون 200 روز هم چند تا فیلم هستی میتونه اقتصاد سینما رو بچرخونه. خب پس برای فیلمایی که این ظرفیت رو دارن خب باید یه کمی استثنا براش وارد بشه. حالا واقعیتش این که فیلم وقتی که شما نزدیک 3 ساعت میشید فیلم رو میبینی اصلا گذشت زمان رو حس نمی کنی، چون فیلم نه قصه شو از دابه که چیز همیتران که من واکنش های فرانسه هم دیدم، دیدم مردمی هم که تو فرانسه دیده بودن مثلا اون گذشت زمان رو حس نکردم، با وجود که یه فیلم خارجی دارن میبینن، بعضی دیدکاوی ها هم تو اون زیر نیست براشون مثلا نتونسته عدای دین بکنه.
حتی تو خود کن هم طولانی ترین فیلم بود دیگه.
بله بله، ولی این چیزی که من شنیدم و با بچه که اونجا بودن صحبت کردن، ظاهرا مردم خیلی چیز نگرد، یعنی اعتراض نسبت به زمان فیلم نداشتن براشون. بسایی که خب این فیلم زبانش فارسیه، تو ایران هم داره اشان، مردم قصه رو بیشتر باشه ارتباط برقرار میکنن، قطعا مرور زمان رو حس میکنن. ولی قطعی از این ما در زمانی که قرار اکرام بکنیم باید بریم شرایط عمومی کشور و اقتصاد کشور رو بعد حال روز مردم و اینا رو به یک معاصری بکنیم، یک ارزیابی بکنیم، بعد تصمیم بگیریم که آیا مثلا ویزیت رو باید گرانتر کرد یا نکرد. ولی قطع یقین زمان زیاد ما به جایی که فیلم مثلا در روز 5 سانس داشته باشه قطعا به 3 سانس میرسه، یعنی میگه این تاثیر میذاره. خب این قطعا رو فروشش هم تاثیر میذاره، ولی امیدواریم به لحاظ کسرت جمعیت این مشکل رو، مشکل اقتصادی رو به لحاظ کسرت جمعیت بشه و حل و فصل کرد.
و این حالا شرایط اقتصادی جامعه، حالا ما راجع به فیلم انفرادی زمانی که داشت فیلم نمایش خودش رو آغاز میکرد بحث‌هایی مطرح شد، حالا از سوی خود سرمایه گذار فیلم که این فیلم احتمالاً بتونه به فروش 100 میلیارد تومان برسه، و خب فیلم که اکران شد خورد به این شرایط، حالا وضعیت اقتصادی و همون واکنش از طرف خود سرمایه گذار فیلم به این صورت مطرح شد که خب وقتی مردم دغدغه حالا مسائل معیشتی رو دارن، خب شاید اصلا دیگه سالن سینما نرن. این وضعیت اقتصادی رو چقدر روی استقبال مردم، حالا به هر حال ما تقریبا 2 ماه و 1 هفته از سال سینمامون گذشته، این شرایط اقتصادی رو در حالا تا پایان سال روی وضعیت سینما چطور میبینید؟ ما تجربه فیلم هزار پا رو هم داشتیم در چند سال گذشته که اتفاقا اون هم در شرایط بد اقتصادی به نمایش در اومد، خیلی ها گفتن نه این چون شرایط اقتصادی بد بود مردم رفتن این فیلم ببینن از اون حال و هوا بیان بیرون. حالا اینجا یکم تجربه عکس شده و خب داریم میبینیم که حالا فیلمی که خیلی روش حسابم میشد به اون فروش، نه که فروش حالا بدی باشه، ولی به اون فروش مد نظر نرسید. کلا این شرایط اقتصادی رو در ادامه سال تأثیرش روی گیشه چطور میبینید آقای استادتیان؟
قطعا یقین بی تأثیر نیست. من با این وقتا اگر آدم بخواهی که دقیق کار حرف بزنه واقعا الان باید میدانی گروهی رو بذارم برم تحقیق بکنه، این هم آمار ارقام شمیدن جدی تری آدم یه تحلیل جدی تری برسه. الان من خب من برای از که تو سینما هستم فیلم ها و در همون انفرادی هم خب در خانه فیلم در خانه داری پخش میکنه.
بله.
ولی خب خودمون هم انتظارمون این بود که خب قطعیت این فیلم برسه، ولی خب شما حساب بکنید از یک طرف خب این شوک قیمت ها خب مردم رو خب شوکه کرد، از یک طرف خب اعتراضات خیابونی داره شروع شد، کنارش مثلا آلودگی هوا درست شد، می‌بینی چند تا چیز دست به دست هم داد که هر کدوم اینا میتونه دیگه افت فروش تاثیر بذاره. ولی مثلا اینقدر که من توی سینمای تیراژمون که توی نظام آباد افت فروش داشتیم، مثلا تو حدیشی که تو میدون هرمی بود نداشتیم. خب این پتانسیل اقتصادی مناطق هم رو نشون میده که مثلا خب ممکنه بنیه اقتصادی هم تاثیر داشته باشه. مثلا دیگه که 45 من ممکنه برای مردمی که در میدون هرمی هستن خیلی مثلا قابل اعتنا نباشه، ولی برای آدم هایی که جنوب شهر هستن ممکنه قابل اعتنا باشه. خب بی تاثیر هم میزنه، ولی به نظرم با کمین اینها رو هم اگه بخواید تحلیل کنید، اگه فیلم باشه که با مردم ارتباط برقرار کنه، خب مثلا ما چیز 10% جامعه هم یک فیلم بتونه در تحت تاثیر قرار بده، خب میدونم 10% 80 میلیون میشه 8 میلیون نفر. من میگم یک فیلم اگه 3% جامعه 4% جامعه رو بتونه تحت تاثیر قرار بده، 4% 80 میلیون یعنی 3 میلیون 200 هزار نفر. امروز اگه 3 میلیون 200 هزار نفر، نه 2 میلیون نفر هم برن یک فیلم رو ببینن که میشه 2.5%، یعنی مثلا 60-70 میلیارد تومان فروخته، به راحتی میتونه بنیه چیز اقتصادیش رو حل و فصل بکنه. خب به نظرم اگر ما فیلمامون بتونه اعتماد سازی بکنه، به نظرم به راحتی باید بتونیم 2-3 میلیون مخاطب حسینی جذب بکنه. یه بخشش هم خب برمیگرده به همکارای من که فیلماشون علی‌رغم شرایط عمومی که خب میگیم متحده، اگر فیلمایی هم یکمی ظرفیت جذبشون بالاتر باشه، شاید این بحران ها رو راحت تر سپری کنه.
خیلی خیلی ممنون آقای ساداتیان از وقتی که به ما دادید. اگر نکته باقی مونده ای هست که ما در خدمتتون هستیم.
نه من واقعا میخوام خدمت مردم عرض بکنم، ما نیاز به سینما داریم. همه دنیا شاخصهای فرهنگیشون، یکی از شاخصهای فرهنگی که دارن محاسبه میکنن توی برنامه‌هاشون، خب سینما هست، موسیقی هست، تئاتر هست. از سینما حمایت کنید، سینما نذارید محجور باشد. علاوه بر بی‌نهایت زیادی که بالا سر سینما هست، این حمایت شماست که تا امروز چراغ سینما رو روشن می‌گذاشته. همونطوری که میگن آب چه ماهی به آب زنده است، اثر هنری هم به مخاطب زنده است. اگر مردم نباشن اصلا سینمایی وجود نداره، حوزه هنری وجود نداره. اینی که سخت هست هم برای مردم، سخت هست هم برای دستاندرکاران تولیدات محصولات فرهنگی سخت هست، ولی از سینما حمایت کنیم که سینما با حمایت شما سر پا.
خیلی 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 ممنون آقای ساداتیان از وقتی که به ما دادید. برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
سلامت بخیر، عفوتون بخیر،
خدا نگهدار.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولا تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz.
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم‌های دیگه 5 ماه 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
دهه 60 همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعداً رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی‌پور به سینما رو نمی‌دادن.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 15:27 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. در بخش سوم برنامه این هفته در خدمت جناب آقای رضا اورنگ هستیم داخل استودیو، کارشناس و منتقد سینما که یه خورده این هفته دیر به جمع ما اضافه شدن. آقای اورنگ سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام خدمت شما، شنوندگان عزیز و همکارانتون، در خدمت هستم. بابت این دیر اومدنم عذر میخوام.
خواهش میکنم. ما یه گفتگوی خیلی مفصلی با آقای ساداتیان داشتیم، راجع به موضوعات مختلف صحبت کردیم. من میخوام از موضوع آخری که با ایشون گفتگو کردیم، راجع به بحث کمپانی ها و سرمایه گذاری در سینما، با شما بحث رو ادامه بدیم که به یه جنبندی روی این موضوع برسیم. خب علاقمندان سینما شنیدند این خبر رو در روزهای اخیر که خب آقای خزایی دیداری رو با سرمایه گذاران سینمایی داشتن و عنوان هم کردن که آقا باید بریم سراغ کمپانی ها. دوستشین نظر شما رو هم در این خصوص بدونیم که حالا با توجه به شرایطی که داریم در حال حاضر و تجربیات گذشته که راجع به کمپانی ها یه سعی و خطایی شده، حرفایی مطرح شده، یه استارتی هم زده شده ولی نه باز به نتیجه نرسیده، الان در چه مرحله قرار داریم و چقدر میشه امیدوار بود به اینکه کمپانی های فیلمسازی در ایران شکل بگیره؟
ببین، کمپانیا تقریبا از آغاز سینما شروع به کار کردن، یعنی کمپانیا یونیورسال 1912 تشکیل شده و بقیه دیگه باز 12 و 23 و 24، یعنی همون ابتدای سینما، یعنی ابتدا مشخص شد و دونستن که اگر کمپانی نباشه نمیتونن کار منسجم انجام بدن، شروع کردن این کار انجام. الان کمپانیای معظم وجود داره. این تو ایران همیشه بحثش بود ولی کسی عملا جلو نمیبره کمپانی، چون کمپانی یک کار تشکیلاتیه. شما نمیتونی یک دفتر فیلمسازی بزنی بعد دوتا فیلم بسازی بگی من کمپانی دارم. اولا تو اون کمپانی ها کارشناس های حقوقی دارن، کارشناس های اقتصادی دارن، بعد قراردادهای بلند مدت دارن، بعد استودیو دارن، وسایل دارن، یعنی هر چیزی که برای فیلمسازی احتیاج داره اونا خودشون دارن. اونا میتونن بیان با بازیگری مثلا 5 سال قرارداد ببندن، ولی ما تو ایران همچین اتفاقی نمیافت و نخواهد افتاد. یعنی صحبت کمپانی راحته، من سوالات راجع به این قضیه می نویسم کمپانی، ولی خب این کمپانی که مد نظر آقایون نیست. شما الان یاد کنید ما شپ کمپانی